بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خب ما بحثمون در اهداف مکتب قضایی اسلام بود که گفتیم هدفش عدالت قضایی است و گفتیم عدالت قضایی در اسلام دو تا عنصر داره، یکیش امنیت و گفتیم امنیت در جامعه 5 تا عنصر داره، یکیش حاکمیت قانونه و گفتیم حاکمیت قانون که از صدر اسلام مورد توجه اسلام بوده در سالهای اخیر مورد توجه مجامع علمی و بین المللی هم قرار گرفته و این اساس کشورهای دنیا رو به معیار حاکمیت قانون طبقه بندی کردن. در طبقه بندی سال 2021 جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان کشور 119 در حاکمیت قانون معرفی کردن از بین 139 کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفت. یعنی وضعیت حاکمیت قانون طبق این فهرست در ایران فقط از 20 تا کشور بهتره، از 118 تا کشور وضعیت پایین تری داره. ما گفتیم سوال مهم ما اینه که ملاک شما در این داوری چه بوده؟ به چه معیاری شما کشورها رو نمره دادید، ارزیابی کردید، ایران رو در اینجا قرار دادید؟ اونها گفتن ما 4 اصل جهان شمول رو اولا پذیرفتیم. ما گفتیم ببینیم این اصول از نظر اسلامی پذیرفته شده هست یا نه. اصل اول مسئولیت بود که دولت و غیر دولت در برابر قانون باید پاسخگو باشد، گفتیم اسلامیه. اصل دوم این بود که قانون باید شفاف، عمومی، پایدار باشه و به صورت مساوی اعمال بشه، گفتیم اسلامیه. اصل سوم این بود که فرایندهایی که توسط اون قانون تصویب میشه در قوه مقننه، اجرا میشه در قوه مجریه و قضاوت میشه در قوه قضاییه باید در دسترس منصفانه و کارآمد باشه، گفتیم اینم مطابق اسلام. گفتند عدالت توسط نمایندگان صالح، اخلاقی، مستقل، افراد بیطرفی که منابع کافی دارند باید به موقع اجرا بشه، گفتیم اینم درسته، اسلامیه. بنابراین ما 4 اصل مسئولیت، فقط قانون، دولت باز به تعبیر اینها و عدالت در دسترس و بیطرف رو گفتیم با اسلام سازگاره و جزء مفاهیم پذیرفته شده اسلام. اینها گفتن ما از این 4 اصل جهان شمول 8 معیار برای داوری، برای ارزشیابی استخراج کردیم و از این 8 معیار 44 معیار فرعی استخراج کردیم. گفتیم ما بررسی کنیم ببینیم این معیارهای اصلی و فرعی از نظر اسلام پذیرفته شده هستن یا نه. یکی از اون معیارهای اصلی محدودیت در اختیارات دولت بود که 6 محور فرعی داشت، 6 معیار فرعی داشت. یکیش محدودیت توسط قانونگذار بود، گفتیم اسلامیه. یکیش محدودیت توسط قوه قضاییه بود، گفتیم اسلامیه. یکیش مجازات مقامات دولتی به دلیل سوء رفتار یعنی خروج از قانون، گفتیم اسلامیه. یکیش انتقال قدرت تابع قانونه، گفتیم اسلامیه. 2 قسمت بود که گفتیم یه مقداری باید بحث کرد، نه اینکه نمیگیم اسلامیه، بیا حالا اینو بیشتر بحث کنیم. و اون این که آیا از نظر اسلامی مجموعه های خارج از دولت، حق حسابرسی دولت، ارزیابی دولت، انتقاد به دولت، محدود کردن رفتارهای دولت رو دارن؟ مثلا غیر دولتی ها میتونن یا بودیه به اونا ربطی نداره؟ گفتیم چند مفهوم هست که در این قسمت محل مراجعه و استناد فقها در این زمینه قرار گرفته. فقها پاسخ مثبت داده، گفتن بله غیر دولت میتواند دولت رو حسابرسی کنه، میتواند دولت رو انتقاد بکنه، میتواند نسبت به اختیارات دولت اظهار نظر بکنه. چرا؟ یک، به دلیل مفهوم النصیحة لأئمة المسلمین. گفتیم این مفهوم در کلام نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده. من یه روایت آوردم از کافی شریف به سند صحیح، عرض کردم این مضمون در روایات و اقوال فقها و راویان و محدثان و سیر نویسان به قدری است که تقریبا متواتره که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد الخیف در منطقه منا، ظاهراً در حجة الوداع، یکی از جملاتی که فرمودند، حالا ما بقیه‌شو کار نداریم، قبلا توضیح دادیم، همین النصیحة لأئمة المسلمین که توضیح دادیم یعنی خیرخواهی برای رهبران مسلمان، که خیرخواهیشون به همینه که اینها اگر اشکالی دیدن اون اشکال رو تذکر بدن، اگر راه حلی برای اون اشکال دارن اون راه حل رو به اصطلاح مطرح بکنن. و اشاره کردیم که یک مقاله ای هم نوشته شده و در به اصطلاح سایت و حوزه منتشر شده، اونجا هم تحت عنوان خیرخواهی، بله تحت عنوان عرض کنم خدمت شما نظارت همگانی، به مسئله النصیحة لأئمة المسلمین اشاره شده. گفتیم مرحوم آقای عمید هم در کتاب فقه سیاسیشون باز تحت عنوان خیرخواهی و دلسوزی همین مفهوم النصیحة لأئمة المسلمین رو بهش اشاره کردن. و اشاره کردیم که در فرمایشات علی ابن ابی طالب علیه السلام که در نهج البلاغه هم نقل شده این جمله آمده که علی ابن ابی طالب علیه السلام در ذیل خطبه 34، اینم در سری قبل خوندیم، فقط آدرس نهج البلاغه شو نداده بودیم، فرموده و اما حقی علیکم، حق من حاکم، حالا حق مردم بر حاکم رو توضیح داده، فرموده اما حقی علیکم، حق من حاکم بر شما، حق من بر شما، نه حق شما بر من، حق من حاکم بر شما، یکی النصیحة فی المشهد والمغیب، حالا اون بخشای دیگرش وفاء بالبیعه والاجابه حین ادعوکم و طاعه حین آمرکم، اون خب وفا کنید به بیعت، وقتی من دعوتتون میکنم اجابت کنید، وقتی که امرتون میکنم اطاعت کنید، و نصیحه خیرخواه من باشید. اگر نکته ای هست، مطلبی هست که من باید بهم گفته بشه به من بگید، فی المشهد و المغیب، در جایی که من حضور دارم یا نه من نیستم، شما خیرخواه من باشید، من رو راهنمایی کنید. یه تعبیر دیگه هم بود که باز علی ابن ابی طالب فرموده بود، تو اون مقالم آمده بود، حالا من فراموش کردم باز آدرس نهج البلاغه اون رو هم بیارم، که علی ابن ابی طالب فرمودن از گفتن سخن حق یا مشورت عادلانه خودداری مکنید، زیرا من شخصا به عنوان یک انسان خود را فراتر از اینکه اشتباه کنم نمیدانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خداوند مرا حفظ کند. که عرض کردم این تعبیر برای اینه که خب علی ابن ابی طالب خدا حفظ میکنه، الاسمتو لمن اسمه الله، ولی اون جمله شبیه همون جلسات قبل هم عرض کردم، لولا ان رعا برهان ربه، در داستان یوسفه، که اگر برهان رب رو دلیل آشکار پروردگار رو ندیده بود اونم گرفتار گناه میشد، ولی چون دید گرفتار نشد، معصومه. علی ابن ابی طالب هم میگه اگه خدا من رو حفظ کنه منم اشتباه میکنم، بنابراین من به عنوان انسان به ما هو و انسان محل الخطأ و نسیان، منم میتونم اشتباه کنم. پس شما اگر یه جایی به نظرتون مطلبی هست به من تذکر بدی. اینو علی ابن ابی طالبی که معصوم خدا حفظش میکنه از خطا گفته، چه رسه به اون حاکمی که معصوم نیست، از خطا محفوظ نیست، او به طریق اولا باید این نکته رو توجه. مفهوم دیگری که در این زمینه بهش توسط شده، کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. این عبارت هم باز از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. عرض کردم در مصادر شیعی قدیمی ترین مصدری که من یافتم مجموعه ورام ابن ابی فراسه که این روایت رو نقل میکنه، البته بدون سند. در مصادر سنی هم آمده این روایت، مثلا غزالی اونو در احیاء العلوم هم نقل کرده. و این روایت این قسمتش، کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه تون چوپانید و همه تون رهبرید و همه تون رئیسید و کلکم مسئول عن رعیته، و در قبال کسانی که تحت ریاست شما، رهبری شما، چوپانی شما قرار دارن مسئولیت دارن. اما در این روایتی که نقل شده از جناب رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، ذیلش فرموده فالامیر علی الناس راء و هو مسئول عن رعیته والرجل راء علی اهل بیته و هو مسئول عنهم فالمرأة راعیه علی اهل بیته بعلها و ولده و هی مسئوله عنهم والعبد را على مال سیدهی و هو مسئول عن. اینجا همه مصداقهایی که پیغمبر بیان کرده مصادیق از بالا به پایینه. امیر رئیس نسبت به کسانی که تحت هیمنه او هستند، تحت ریاست او هستند. مرد یعنی شوهر رئیس نسبت به خانوادهش، زن یعنی همسر رئیس نسبت به خانواده شوهرش و فرزندانش، عبد رئیس نسبت به مال سیدش و در قبال اینا هر کدوم مسئول. بنابراین یه سوالی پیدا میشه که حالا سوال کننده نمیدونم چرا ساعت اول بود و این ساعت نیست. سوال اینه که این روایت در این مواردی که در کلام منسوب به پیغمبر، حالا این عرض کردم روایت سند نداره، نه در مصادر شیعی نه در مصادر سنی، من ندیدم سند، ولی روایتش خیلی معروفه. تطبیقات همه تطبیقات از بالا به پایینه، از پایین به بالا نیست. نگفته رعیت رئیس نسبت به امیر، نگفته مثلا اهل بیت یک مرد رائی هستن نسبت به اون مرد، نگفته مثلا فرزندان یک زن رائی هستن نسبت به اون زن. از بالا به پایینه، امیر علی الناس، رجل علی اهل بیته، مرعه علی اهل بیت بعلها و بلده، عبد بر مال سید. بنابراین این فقط یه طرف رو بیان میکنه، در حالی که بحث ما از این بره که آیا مردم میتونن نسبت به حکومت یک اظهار نظری بکنن، نقدی بکنن، اعمال قانون بخوان بکنن، بگن آقا اینجا خارج شدی از چارچوب یا نه. عرض کردم جواب این سوال اینه که آقا این مصادیقی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، حالا در عبارت جناب ورام ابن ابی فراس نقل شده، در کتاب ارشاد القلوب جناب دیلمی هم آمده، بیان مصداق کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته یه مفهوم کلیه. اینا مصادیقیشو بیان کردن، دلیل نمیشه که اختصاص به این موارد داشته باشه. به همین دلیل ما میبینیم بعضی از فقها در مقام تطبیق آمدن و اینو تطبیق کردن بر، عرض کنم خدمت شما، یه مفهوم گسترده ای، از جمله جناب کاشف القطاع. البته این کاشف القطاع شیخ جعفر کاشف القطاع صاحب کتاب کشف القطاع نیست، این یکی از خاندان ایشونه، از نوادگان ایشونه که یک کتابی داره معروف به نام تحریر المجله، که تحریر المجله، مجله اسم قانون مدنی دولت عثمانیه، قانون مدنی دولت عثمانی. این بزرگوار که از علمای بزرگ نجف بوده، جناب کاشف القتا، آمده قانون مدنی دولت عثمانی رو بر اساس مبانی اسلامی ارزیابی کرده که آیا این از نظر اسلامی مقبول نیست، قانون مدنی رو بحث کرده، اسمش رو گذاشته تحریر المجله. که من یادم سالها پیش وقتی با رهبری صحبت بود، یادم نیست به چه مناسبتی ایشون از این کتاب نام برد، گفت این کتاب خوبیه، گفتم بله این کتاب کتاب خیلی جالبیه. یه آدم به هر حال روشن فکری بوده مرحوم کاشف القتا در زمان خودش، که آمده قانون مدنی دولت عثمانی رو در اون زمان که دولت عثمانی هنوز بوده ایشون نقد بررسی کرده بر اساس مبانی اسلام. بعد یک مجموعه ای داره تحت عنوان سوال و جواب، یعنی در واقع استفتاءات. یک قسمتش مربوط به امر به معروف و نهی از منکر که حالا بحثشو من در ادامه میگم. وقت تو اینجا وقتی ایشون توضیح میده که همه انسان‌ها، همه مسلمان‌ها نسبت به هم مسئولیت دارن، تعبیرش اینه، خوب دقت کنید، ایشون میفهمد و قد جعل شارع الحکیم، شارع صاحب حکمت، قد جعل کل مسلمن، هر مسلمانی را رقیباً علال آخر، یعنی مراقب دیگری. همه ی انسان‌ها، یه مسلمان نسبت به هم یک نوع مراقبت باید داشته باشن، و حاکمن علی، و یه نوع حکومتی براش در نظر گرفته. بعد اشاره کرده به این روایت، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، همه تون چوپانید، همه تون در قبال اونی که تحت پوشش شماست، تحت مدیریت شماست، مسئولی. بعد ایشون در ادامهش میگه ولما احملت هذه الفریضه، وقتی این واجب الهی، مسئله نظارت بر افعال و رفتار دیگران، مورد بیتوجهی شیعیان و مسلمانان قرار گرفت، ضاعت المقاییس، ضوابط از بین میره، و سقطت الموازین، و تحطمت دعائم الدین، ارکان و پایه های دین فرو میریزه، دین پایه هاش به این نظارت عمومی استحکام پیدا میکنه. مفهوم سومی که در این زمینه قابل توجهه، که حالا ما به این مفهوم سوم هم اشاره بکنیم، بله، مسئله امر به معروف و نهی از منکره، که دیگه این بحث دیگه نیاز به بحث نداره. قرآن متعدد به این اشاره کرده، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، باشد از میان شما جماعتی که به خیر دعوت میکنن، و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر به معروف میکنن، نهی از منکر، و اولئک هم المفلحون، اینها کسانی هستند که به فلاح و رستگاری میرسند. که به نظر من این یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر همون یدعون الی الخیر رو داره تفسیر میکنه، دعوت به خیر میکنن یعنی امر به معروف میکنن، نهی از منکر. باز این آیه که خوندم آیه 104 سوره آل عمران بود، باز در آیه 114 سوره آل عمران داره، یؤمنون بالله والیوم الاخر، اینا ایمان به خدا و قیامت دارن، و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینا کسانی هن که امر به معروف و نهی از منکر میکنن، و یسارعون فی الخیرات، در امور نیک سبقت میگیرن، سرعت میگیرن، و اولئک من الصالحین. باز در سوره، عرض کنم خدمت شما، توبه آیه 71 فرمود والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین و مؤمنات نسبت به هم ولایت دارند، یا بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر به معروف میکنن نهی از منکر میکنن، اولیاء و بعض ولایت بر هم دارن. نمیتونه بگه به من ربط داده، به من چه؟ نخه به شما مربوطه، شما بر او ولایت داری. و اون تعبیر کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته رو تطبیق کردن برای یه همچین چیزی با این مفهوم بعض هم اولیاء و بعض هم سازگاره. اون برش هم خدا فرموده در سوره توبه آیه 67 فرموده منافقون و منافقات بعض هم من بعض، یعمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. اینا عکس مؤمنین اول میکنم، مؤمنین یعمرون بالمعروف، اینا یعمرون بالمنکر. مؤمنین ینهون عن المنکر، اینا ینهون عن المعروف. اینا امر به منکر میکنن نهی از معروف. که حالا ما دیگه به حمدالله و المنه مصادیقش و فراوان اینورش رو میبینیم. اگر امر به معروف و نهی از منکر کمه، به حمدالله امر به منکر و نهی از معروف زیاده به اشکال مختلف. خب این یه مسئولیت عمومیه، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. و من اشاره کردم که مثلا جناب کاشف الغطا صاحب، عرض کنم خدمت شما، همون رساله به اصطلاح تحریر المجله، همون کتاب تحریر المجله، ایشون هم میپذیره که امر معروف و نهی از منکر یکی از واجباتی است که مسئولیت عمومی ایجاد میکنه و به عنوان یکی از شواهد کلکم را و کلکم مسئولان رعیته رو میاره. البته عرض کردم کلکم را و کلکم مسئولان رعیته یه مسئله است، اصلا چه ما استدلال به اون رو بپذیریم چه نپذیریم، اون مسئله جداست از مسئله امر معروف و نهی از منکر. امر معروف و نهی از منکر جزء امور مسلم اسلامیه، هیچ مسلمانی شک نداره که امر معروف و نهی از منکر یکی از به اصطلاح فروع دین ماست و بر ماست که این وظیفه رو انجام بدیم. بنابراین برگردیم به اصل بحثمون. سوال ما این بود که اینها که میگن دولت باید محدود بشه توسط به تعبیر اینها حسابرسی و ارزیابی های غیر دولتی، آیا از نظر اسلامی حسابرسی و ارزیابی غیر دولتی پذیرفته شده است؟ آیا غیر دولتی ها می توانند نسبت به دولت ارزیابی داشته باشند، بگن این کارت غلطه نباید انجام بدی، این کارت خلاف قانونه یا نه؟ در جواب میگیم بله، اسلام با حسابرسی و بازنگری مستقل به تعبیر اینها و با اینکه اختیارات دولت مشمول بررسی های غیر دولتی بشه موافقه. بنابراین تمام 6 ضابطه فرعی که ذیل اولین ضابطه اصلی یعنی محدودیت در اختیارات دولت آمده، تمام این 6 تا از نظر اسلامی پذیرفته شده است. هم محدودیت توسط قانون گذار، هم محدودیت توسط قوه قضاییه، هم محدودیت توسط با افراد جدای از دولت اسلامی غیر دولتی ها، هم مجازات مقامات دولتی به دلیل سوء رفتار یعنی خروج از قانون، هم اینکه غیر دولتی ها اختیار داشته باشن که بررسی کنن کار دولت رو، هم اینکه انتقال قدرت در دولت اسلامی تابع قانونه. بنابراین تمام این بحث ها از نظر اسلامی طبق همون توضیحات که حالا انشالله واضح شد مورد قبوله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.